اینکه ما بخوایم فقط فلش رو بگیریم به سمت سینماگر و هنرمندامون. من فکر میکنم که مشکلی که به وجود اومده و باعث شده فیلمای ما به سمت سینمای ما و فیلمهای ما به سمت رکود یک نواختی و بدتر از اون دلزدگی مخاطب بشن و البته دوران کرونا هم توی جهان به این قضایا دامن زد، برمیگرده به سوژه یابی و در واقع میشه گفت اون نگاهی که وجود داره و به شدت کنترل شده از طرف حالا مدیران مسئولان وقت تو هر دوره بوده. میدونید انقدر این سرش فشرده و بسته شده. واقعیت اینه که ما وقتی فکر میکنیم که اگه سینما رو وقتی یک هنر میدونیم، هنر باید از درون هنرمند غلیان بکنه نسبت جامعهش، محیطش، دغدغه ها و صلاحیتش، خب همه اینا فکر میکنم شما با من هم عقیده این که باید در شرایطی که یک مقدار میشه گفت حس رهایی باشه، فراغ بال باشه و شما بدونید میخواید از چی بگید، از چه موضوعی که با به دل مخاطب و خودتون باشه حرف بزنید، اینا خیلی تاثیر داره. ولی وقتی که برمیگردیم در واقع با اون چیزی که در واقع اتفاق میفته، چون با خیلی از چه فیلم نامه نوید چه سینماگر و کارگردان ها در گپ و گفت و ارتباط هستم، متاسفانه اینه که از دغدغه ها و سلایق شخصیشون به واسطه همین مسائل ممیزی، فشارها و همه این چیزا دور میشن و تهش ما میرسیم آقای میر مهرابی به سینمایی که متاسفانه داره تک ژانری میشه. یه موقعی ما میگفتیم که این تک ژانری یا تک گونه ای شدن محدود شده به سینمای بخوایم بگیم فیلم ها، چون گونه که نیست، به فیلم های اجتماعی. اما واقعیت اینه که الان فیلم های اجتماعی هم یعنی با روی کرده اجتماعی جدی دارن یواش یواش میرن کنار و شما ببینید که سینمای ما رو کمدی، اگه بشه اسمش رو کمدی گذاشت، فیلم های به شدت سهل البصور و سطحی به نام طنز و کمدی در اختیار گرفتن که متاسفانه حتی با کمدی های خوش ساخت خودمون در دهه گذشته اصلا قابل قیاس نیستن.
درسته.
این خیلی اتفاق بدیه و ببخشید که من یه تک حرف دارم.
سلامت باشید. خانم عصر آزاد، من صحبت های شما رو شنیدم. فکر میکنید با این رویه و دستفرمانی که حالا خالقان آثار و از طرفی متولیان و مدیران سینمایی در پیش دارن، ما چشمانداز شما چی است؟ ما 2-3 سال سخت رو به علت کرونا داشتیم و واقعا سینما ایران تا یک مریض در حال احتضار بود. الان شرایط کمی بهتر شده، فیلم ها با اقبال بیشتری در سینما ها مواجه شدن. اگر بخواید یک آینده پژوهی از نگاه آینده پژوهی داشته باشید، فکر میکنید چه اتفاقی در یک سال آینده در انتظار سینما ایران هست با این فیلم ها؟
یه عذرخواهی بکنم از دو بزرگوار، حالا چون اون مبحث رو ازش داریم فاصله میگیریم و حیف، تلفنی در ارتباط با گفتگو و مبحثی بود که داشتید انجام میدادید، تلفن رو بشنویم بعد ورود کنن به پاسخ این سوال. سرکار خانم خیلی متشکرم، اجازه بفرمایید.
باید به این نکته هم توجه کنیم، خیلی از فیلم ها از نظر اقتصادی مقام به صرفه هستن و خیلی خوب میفروشن، ولی واقعا محتوای آنچنانی ندارن این فیلم ها. یعنی ما باید یه جورایی بیایم ریشابی بکنیم که چرا مردم سمت این فیلم ها میرن، مثل مثلا فیلم های دینامیت، مثل فیلم های هزار پا که واقعا فقط طنز هستن و هیچ ریشه آنچنانی توشون وجود نداره. لطف کنین کارشناس برنامه در این زمینه صحبت هایی بفرمایید.
خانم اسرازاد جواب شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. اول به سوال شما، یه سوال مخاطب محترم،
اول مخاطب عزیزمون در اولویت هست.
خواهش میکنم. بله اختیار. اون نکته که ایشون فرمودن، خب البته قیاسشون نیاز به توضیح داره، چون خود من شخصا چون مصداقی صحبت کردن دینامیت و هزار پا رو در یک رده قرار نمیدم و فکر میکنم که اینا یک تفاوت جنس و سبک و سلیقه و اصلا نوع سینماشون با هم فرق میکنه. اما اگه ما بپذیریم که همونجور که من خودم هم اشاره کردم کمدی هایی که بیکیفیت هستن، قصه های به شدت سست و سطحی دارن، چرا اینها داره میفروشه که الان هم اتفاقا یکی از اونها همچنان روی اکران هستش. واقعیتش اینه که آقای میرمهرابی سرکار خانم، مخاطب محترم، ما اگه برگردیم باید به جامعه خودمون برگردیم، به فضا و پتانسیل و اون چیزی که حاکم هستش به جهت روحی روانی و همه با وجوه به مردم و مردم و مخاطبان. و واقعیتش اینه که من فکر میکنم چون از خیلی هم در واقع که میرن این نوع فیلم ها رو میبینن گپ و گفت داشتم، همه اکثرا میگن که فقط میخوایم برای یک تایم کوتاهی از زیر بار فشارهای اقتصادی و همه اون چیزی که هستش در واقع رهایی پیدا کنیم و ترجیح میدیم که خب یه فیلم میبریم که مثلا یه ساعت دو ساعت یک فضای مفرحی داشته باشه و اتفاقا اصلا خیلی نیاز به فکر و اندیشه و اصلا ما را نخواد خیلی در واقع درگیر بکنه، لحظه‌ای شادی داشته باشیم تموم بشه بره. این به نظر فقط با تکیه بر این که این نوع فیلم داره اقبال مخاطب رو میگیره، اما به چه قیمتی، به چه بهایی؟
البته مزامین اقتصادی داره خانم اسرارزاده، بله مردم طرفدارش هستن.
بله هستن، به همین دلیل من گفتم که ما باید برگردیم ریشه های این رو ببینیم، ببینیم که در واقع این آسیب شناسی اگه بشه، این سلیقه مخاطب که مثلا از یک فیلمی مثل نان و عشق و موتور 1000، ورود آقایان ممنوع، اجاره نشین ها، اینا کمدی های خوش ساخت، نمونه های دیگه هم بوده، اگه اومده رسیده به فیلم های مثل دینمیت یا مثل همین فیلم انفرادی و اینجور آثار، چرا و به چه دلیل بوده؟ و این به نظر من میتونه راهگشا باشه. روز ملی سینما سوای میرمهرابی واقعا دوست داشتم بتونم حرفای خوشایندتر، امیدوار کننده تری بزنم، ولی میخوام اینجا جواب سوال شما رو بدم.
خیلی کوتاه خانم اسرارزاده عذرخواهی میکنم، ممنون میشم.
بله بله دارم سعی میکنم. بله حضورتون دیگه سلام. واقعیتش اینه که من فکر میکنم اگر بخوایم فقط با این اقبال اقتصادی و بدون تحلیل و آسیب شناسی این که چرا ما به این نقطه رسیدیم که حتی یه ردیف فیلمای قابل قبول دوره‌های قبل جشنواره هم که هستش با اقبال خوب در واقع مواجه نمیشن، چرا فیلم های به این شکل داره از مخاطب همراهی میگیره، به نظر من اتفاق خوبی، همینجور که الان به نظر من شرایط مناسبی نیستش، اتفاق خوبی هم منجر نخواهد.
ممنونم از شما. درست میفرمایید خانم اسرارزاده. من یه جمله کوتاه بگم، انسان وقتی بیمار میشه به پزشک مراجعه میکنه، و اگر بپذیریم که سینما ایران شرایط خوبی نداره، قطعا با یک سری آسیب شناسی ها که شاید حتی تلخ هم باشه، آینده بهتری رو انشاءالله در انتظار سینما ایران خواهد داشت. ممنون از شما.
خیلی متشکرم از سرکار خانم سحر اسرارزاد، منتقد و کارشناس سینما. سپاس، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از شما، خدا
نگهدارتون. اینجا همچنان هفت گنج، رادیو اقتصاد. منتظریم، هنوز وقتم داریم. بگید به ما چند فیلم ایرانی با سوژه اقتصادی تا به حال دیدین؟ دوست دارین چنین فیلم های بیشتر تولید بشه؟
سینما میتواند یک هنر باشد، یک زیبایی باشد، یک دیدن باشد برای انسان، یک واقعیت باشد، یک درد باشد برای ما، یک فرهنگ و یک اجتماع باشد برای ما و کشور ما. یکی از فیلم ها اقتجا داره، مثلا فیلم اقتجاری زیاد این جارانشین هست حضور زن ندارم، ولی جا داره زیاد پرخ میشونه در این باره، در این قضیه فیلم ها اقتصادی. اقتصاد حرف اول هم بزنه دیگه، فرهنگ هر کشوری مثلا با اقتصادش میشناسن، با مردمش میشناسن، بعد جا داره زیاد پرخ میشونه از این فیلم های اقتصادی. مثلا
گوش بدین، حواظشون به تحلیل هاشون و مسائلی بود که میخواستن عنوان بکنن، من توجه شما رو جلب کنم به این سمت. گفتم فیلم ایرانی ببین، در سینما میشود تجربه زیبا برای شما. اکثر فیلم های ایرانی زندگی روزمره ماست، میدانی؟ یعنی آقای مهرداد عروجی همیشه با شعر و مطایبه در واقع مطلب برنامه رو خیلی زیبا تزئین میکنن و بیان میکنن. گفتن خسته نباشید، میگم به تمامی عوامل سینما از جمله شما و عواملی که در تئاتر هستن، تلویزیون، رادیو هستن، روزتون پیروز باد. خیلی متشکرم. یکی از گفتن یکی از هواداران سینما هستم دیگه. روز ملی سینما مبارک باشه بر شما آقای مهرابی. خیلی متشکرم. میریم بازم اتاق فرمان ببینیم تلفن هست. گفتن که سینما باید با مضامین اقتصادی بپردازه به وضعیت حال مردم و کارگردانانی که با شجاعت تو این عرصه ورود پیدا کنن، سعی کنن که مشکلات و معضلات زندگی مردم رو به تصویر بکشن و این در واقع کارهای ارزشمند میتونه برای نسلهای آینده قطعا مانا و ماندگار باشه. خب لحظاتی است که ارتباط ما برقرار شده با معاون در واقع رئیس سازمان سینمایی جناب آقای ایلبگی. خیلی دوستان تلاش کردن، هرچند گفتگو خیلی کوتاه خواهد بود ولی بر ما خیلی مغتنم هستش. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ایلبگی، خیلی خوش آمدین، روز سینما بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم بی اقتصاد عرض سلام و شب بخیر دارم و بنده هم به نوبت خودم تبریک میگم روز ملی سینما رو به همه علاقمندان به سینما ایران، دستندرکاران، هنرمندان و خدمتگزاران سینما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهرایی بفرمایید.
آقای ایلبگی خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم با ترجمه که وقت برنامه هم رو به پایان هست و خوشحالیم که افتخار صحبت با شما رو داریم. نقش سازمان سینمایی در تعالی سینما ایران، در تحول سینما ایران انکارناپذیر هست. چه چشماندازی رو شما متصور هستین و چه اقدامات اساسی قرار هست در ادامه ما داشته باشیم از طرف سازمان؟ خیلی تیتروار و خلاصه ممنون میشم که بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم، ما همیشه این مشکل با رادیو داریم که بالاخره موقع مصاحبه میگم وقت کم هست نمیشه صحبت.
نه اشکال اینجاست که دقایق پایانی در مسئله
بله،
شما قرار گرفتیم، عذرخواهی میکنم. بله
مختصر عرض میکنم، بالاخره سینمای ایران در منطقه از مهمترین سینمایی است که وجود داره و این رو به مدد انقلاب اسلامی و شرایطی که بعد از انقلاب پیش اومد ما شاهد رشد و نمو خیلی خوبی تو سینما از همه حیث هستیم، هرچند که در حوزه اکران و نمایش بخیر مشکلاتی وجود داشته توی این سالها، سالانسازی به آن شکلی که باید اتفاق می افتاده نشده، ولی به هر حال به دلیل تولید وجود سینماگران مؤثر و ظهور و بروز سینماگران خوب در طول هر سال و اینکه ما هر سال شاهد بروز استعدادهای خوب در سینمای کشورمون هستیم، چیزی که شاید تو خیلی از کشورها هر چند سال یک بار یه دونش هم شاید این اتفاق براشون نیفتاده و به هر حال تأثیر سینمای ایران در برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا که نقش انکارناپذیری هست داشته دارد و انشالله این موفقیت ها ادامه هم پیدا خواهد کرد، زمینه است که باید تو این حوزه تلاش بیشتری صورت بگیره. البته دو سال کرونا، دو سال سختی که بر همه گذشت، نگرانی هایی که وجود داشت و خوشبختانه البته با اتفاقات خوبی که افتاد دوباره میشه گفت مردم به سینما برگشتن. من الان بله. از سینمای آزادی میام و صحنه های بسیار خوشحال کننده از حضور خانواده ها با فرزندانشون برای دیدن فیلم انیمیشنی که رو پرده هست رو میدیدم که خیلی برام جذاب و جالب بود و فکر میکنم که نگرانی های مردم هم این زمینه کم شده و با اطمینان بهتر بیشتری میرن به سینماها و امیدواریم این بخش که میتونه مرتبط هم باشه با رادیو اقتصاد، بخش اقتصادی سینما که اکران و نمایش و عرضه هست، اگر به شکل طبیعی به حالت طبیعی خودش رشدی که داشت تا سال 98 و به دلیل کرونا قطع شد اتفاق
انشاءالله که بهتر خواهد
داشته باشه، چی گفتش که ما ان انشالله میتونیم در حوزه تولید، رونق تولید، نمایش و
انشالله
بیشتری تماشاگر رو انشالله تو
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما جناب آقای ایلبگی، معاون رئیس سازمان سینمایی. درود بر شما. در همین فرصت کوتاه باز هم روزه و اما سخن پایانی شما آقای میرمهراد بخواهش میکنم.
ممنونم از شما خانم نیرومند عزیز، خانم سادادیان تایکانده برنامه رادیوی محترم اقتصاد که این فرصت رو در اختیار سینما قرار داد و جا داره تبریک بگم موفقیت سینماگران ایرانی در جشنواره ونیز رو که اتفاق خوبی رقم خورد، در واقع جوایز خوبی داشتیم و انشالله تعالی سینما ایران
انشالله به امید خدا. سپاس از حضور شما، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. با آرزوی رونق اقتصادی سینمای کشورمون شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
ثروتمند کوچک
باز هم با نام خدای خوب و مهربون آمدم خدمتتون. سلام میکنم به شما بچه های گل و عزیزم که لطف میکنین منو همراهی میکنین. قرار یه قصه بشنم. اسم قصه‌مون هست کی از همه پرزورتره. از اسم قصه‌مون پیداست که قراره یه بازی داشته باشیم. ببینم شما هم مثل اشکان کوچولوی قصه ما گفتین هورا هورا به شما. عزیزای من، امروز دایی اشکان قراره اونو ببره کتاب فروشی تا با هم کتاب بخرن. اشکان تازه امسال رفته مدرسه و با کمک دایی جون چند تا کتاب خوب قراره بخره. وقتی دایی میخواستن پول کتابا رو حساب بکنن، دست کردن توی جیبشون و گفتن چی گفتن؟ من نمیگم، از خود دایی بشنویم. باریکلا.
بایسته ببینم، باید یه 10,000 تومانی هم داشته باشم.
دایی من دارم، بیا اینجا.
آ قربون تو پسر خوبم، دست درد نکنه. ولی دایی جان ببخشید، البته این 1,000 تومانیه نه 10,000 تومانی.
نه دایی، صفرش اندازه 10 تومنه.
نه اشکان جان، این 10,000 ریاله پسر گلم. یعنی چی اگه گفت؟ چی یعنی 1,000 تومن؟ این الان 10,000 تومانیه. میبینی بابا رنگش با پول تو فرق میکنه، به همین راحتی.
ریال؟
ریال نه، ریال پسر گلم. بگو اشکان جان، بگو ریال.
آخه دایی.
نه نه الان بگو ریال.
ریال. آخه دایی
جان.
مگه چند تا پول داریم؟
دو تا اشکان جون، یکی ریال به قول خودت ریال، یکی هم چی بابا؟ تومن.
دو تا؟
بله.
ولی من همیشه از مامان و بابا تومن شنیده بودم. لیال کجا اومد؟
لیالم خودم برات توضیح میدم دایی جان. ریال، بگو ریال.
ریال.
آفرین پسر گلم، اصلا اشکان نگو، سالار بگو. اصلا داییش هرچی بهش میگه قشنگ انجام میده، باری کلا. منم که همینو گفتم، گفتم از این به بعد بگو چی؟ ریال. درسته؟
بله.
بله گلگلی های من، دایی و اشکان از مغازه بیرون اومدن. قرار شد که وقتی رسیدن خونه دایی با اشکان یه بازی انجام بده تا از طریق اون بازی به اشکان توضیح بده که ریال چیه و تومن چیه. پس ادامه قصه رو بشنم.
خب اشکان جان، اول باید بدونی که توی هر کشوری برای پول یه واحد انتخاب میکنن اشکان جان، درست دایی؟ یعنی مثل من و شما که اسم داریم، برای پولو هم دایی جان یه اسم میذارن. حالا اگه گفتی به اون اسم چی میگن؟ اولش و داره اشکان.
یعنی پولو هم اسم دارن؟
بله بله، بهش میگن واحد. الان توی کشور ما پولامون اسم دارن، واحد پول کشور ما اولش ر، اگه گفتی چیه؟ ری؟
ریال.
آفرین، ریال، باریکلا. ببین دایی، ما توی ایران دو تا واحد پول داریم، چند تا؟
دو تا.
آفرین، یکی ریال، یکی هم تومن دایی جان. به همین راحتی واحد پول ملی ما میشه ریال، اما در صحبت‌های عامیانه اشکان دایی میگیم چی؟ تومن.
تومن.
تو اگه بخوای مثلا میگم الان به من 10,000 تومن بدی اشکان جان، به من نمیگی دایی بیا این 100,000 ریال را بگیر، میگی این چند تومن رو بگیر دایی؟
10 تومن.
درسته؟
بله.
به من میگی مثلا دایی من میخوام یه 10 تومنی بهت بدم، به من میگی میخوام یه 100,000 ریالی بهت بدم یا یه 10 تومنی بهت بدم؟
10 تومنی.
خب حالا بریم سراغ بازی.
آخ جون بذار من بگم.
چی؟
این کاغذهای سبز ریاله.
آفرین، ریاله.
این کاغذهای زرد اینا چی هن؟
آفرین، سوال خوبیه. اینا تومن هن دایی جان. این ریال ها مال من، این تومن ها مال تو. راحت ترم اسمشونو میگی. الان مال تو چی شد؟ تومن.
تومن.
مال من چی شد؟
ریال.
آفرین
دایی
جان.
اون دایره چیه اونجوری کاغذ کشیدی؟
آفرین، اینم سوال خوبی. اصلا اشکان تو امروز فقط همش داری سوالای خوب از من میپرسی. ببین اشکان جان، اینجا خونه ریال هاست، من اینجا میخوام به همه این ریال هام یکی ستاره طلایی بدم دایی جان.
خب به تومنه منم بده.
نه نه نه، ببین این بازی این شکلی نیست. توی این بازی فقط ریال ها ستاره میگیرن.
بس دایی
جان. دایی
تومنه من چی کار کنن؟ اونا هم دوست دارم بیان اینجا و ستاره بگیرن دایی.
آره قبول دارم، پس باید یه راهی براش پیدا کنی دیگه، درسته؟
یه راه؟
بله. خب میتونی حداقل بهش فکر کنی اشکان جان.
رنگشون میکنم سبز بشن.
نمیشه، توی شهر ریال ها حتی اگه خودتو الکی رنگ کنی آقا اشکان، بازم اونا میفهمن که ریال نیستی.
پس من چی کار کنم؟
حالا ناراحت نشو، یه راه داره دایی. اون صفرای روی کاغذ زردا یا همون تومنها تو میبینی؟
بله دایی میبینم.
آفرین. ببینین اشکان جان، روی کاغذهای سبز یا همون ریالهای منم صفر هست، اما این دوتا یه فرقی با هم دیگه دارن.
رنگشون؟
نه فقط رنگشون، یه فرق مهم بین ریالها و تومنها وجود داره پسر گلم.
عزیزای من، شما میدونین اون فرق مهم بین ریال و تومن چیه؟ اشکان نمیدونست، کلی بهش فکر کرد، اما هرچی بیشتر فکر میکرد بچه کمتر متوجه میشد. با خودش گفت خدایا این ریال و تومن چه فرقی دارن که من متوجه نمیشم؟ دایی وقتی دید اشکان کوچولو داره تلاششو میکنه اما هنوز موفق نشده، تصمیم گرفت بهش کمک کنه. پس ببینیم چه خبره و اشکان آیا متوجه میشه یا نه.
وای دایی جون، کلم داغ شد انقدر فکر کردم. تومنای بیچاره ای من، نمیتونین ستارهای طلایی بگیرین؟
خیلی خوب دایی جان، قصه نخور، من راه حلش دایی جان بهت میگم. ببین اشکان جان، فرق بین ریال و تومن فقط توی یه صفره. کافیه یه صفر به صفرای تومنات اضافه کنی تا اونا هم تبدیل بشن به ریال و بتونن بیان اینجا توی این دایره و از من که دایی آقا اشکان هستم ستاره بگیرن.
ریالا یه صفر بیشتر دارن؟
بله به همین راحتی. اما داره اشکان جان، یعنی اینکه توی خرید کردن میدونی که زور کدومشون بیشتره، درسته؟
خب معلومه دیگه.
خب
این که کاری نداره.
چی اگه راست میگی؟
اونی که صفرش از همه بیشتره، همون که اسمش سخته.
آها،
ریال.
آفرین، اما اشتباه گفتی آقا اشکان.
واقعا؟
بله، وقت خرید زور تومن بیشتره دایی.
من با تومنهای بیشتر از شما که ریال داری میتونم بیشتر خرید کنم.
بله،
ولی من دوتاشونو دوست دارم.
آفرین.
بچه های گلم، شما مثل اشکان یاد گرفتین؟ آفرین، هزاران آفرین به شما. پس ریال و تومن اسم پول کشور قشنگمون ایرانه. حالا که قصه رو تا اینجا گوش کردین، من میخوام یواش یواش با شما کوچولوهای دوست داشتنی خداحافظی بکنم. مراقب تومنها و ریال هاتون باشین. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز که تا اینجا با ما یار و همراه بودید. امیدواریم حاصل تلاش همکارانمون مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه و لحظه های خوبی در انتظار شما عزیزان باشه. خوشبختی این نیست که آدم به داشته هاش، به اینکه چه چیز رو میخواد طلب کنه فکر بکنه، بلکه خوشبختی اینه که به یاد بیاریم چی داریم و خدای مهربان چقدر ما رو حمایت کرده. فراموش نکنیم که حمایت و یاری خداوند توی زندگی از همه چیز بالاتره.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل.
هشتگ نرخ.